چهل سال چهل گفتگو.
منشه امیر، روزنامه‌نگار و گوینده بخش فارسی رادیو اسرائیل، در سال 57 در اورشلیم یا بیت المقدس زندگی می‌کرد. منشه امیر در آن روزها 39 سال داشت. او اکنون سردبیر بخش فارسی وبسایت وزارت امور خارجه اسرائیل است و در اورشلیم زندگی می‌کند. در گفتگوی ویژه امروز با منشه امیر درباره رویدادها در ماه‌های پیش از انقلاب و همچنین از پیشبینی چند مقام اسرائیلی در مورد وضعیت ایران پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم. از شما دعوت می‌کنم در این گفتگو همراه ما باشید. آقای امیر در آن روزها مسائل و تحولات ایران را زیر نظر دقیق داشت و اوضاع ایران را در تلویزیون اسرائیل تحلیل و تفسیر می‌کرد. آقای منشه امیر، ابتدا از همان روزها و سال 57 آغاز کنیم. شما اوضاع را در ایران اون موقع چطور می‌دیدین؟
روزهای خیلی پرهیجانی بود. مرتباً تقریباً هر ساعت، گاهی هر لحظه، هر دقیقه اتفاقات جدیدی رخ میداد و رادیوی دولتی ایران تلاش میکرد که این وقایع رو دنبال بکنه. و اگر بپرسید که بیشترین چیزی که من به یاد دارم از اون دوران چی هست، میخوام بگم که کمخوابی، به خاطر اینکه من بیشتر از 3-4 ساعت نمیخوابیدم، همیشه گوشم آماده شنیدن بود. گاهی مجبور بودم که همزمان 2-3 رادیو رو بشنوم و ببینم که خبرهاشون چی هست و از اوضاع ایران آگاهی بیشتری پیدا بکنم. بسیار روزهای پرهیجانی بود و واقعا بسیاری از وقایعی که رخ داد وقایع پیشبینی نشده و غیر قابل انتظاری بود و اکثرا از من میپرسیدن که خب در آینده چه خواهد شد؟ من پاسخم این بود که دوران انبیا و پیشگویان گذشته و وقایع سیاسی رو نمیشه پیش بینی کرد.
در آن چند ماهی پیش از 22 بهمن اصلا تصورش ممکن بود که فکر کنید در عرض چند ماه وضعیت به اون سرعت تغییر پیدا کنه که شاه ناچار بشه ایران رو ترک کنه؟
بله، من میخوام استناد بکنم به گزارش محرمانه که سفیر اسرائیل در تهران 2 پیش از انقلاب برای وزارت خارجه اسرائیل فرستاده بود و این گزارش بعدها قسمتهایش منتشر شد که در اون ارزیابی کرده بود که وضع در ایران بسیار وخیمه و لرزانه و اونچه که در ظاهر دیده میشه فریبنده است و احتمال زیاد داره که حکومت ایران با یک بحران بسیار شدید روبرو بشه. تهیه کننده این گزارش سفیر اسرائیل اوری لوبرانی بود که با وضع ایران آشنایی بسیار نزدیکی داشت و بعد از اینم که به اسرائیل بازگشت سالیان دراز هماهنگ کننده عملیات در مورد ایران بود. ولی این گزارش منتشر نشده بود و تقریبا میتونم بگم که همه دست‌اندرکاران سیاست خارجی اسرائیل غافلگیر شدند و پیشبینی نمی‌کردند که چنین وقایعی رخ بده.
آقای امیر، به تصور شما در آن روزها، در واقع محمد رضا شاه در آن سالهای پیش از انقلاب تصمیم‌های درستی گرفته بود یا اشتباهاتی از سوی او روی داده بود که منجر به انقلاب شد؟
تصور میکنم که 3 عامل رو باید در نظر گرفت برای پاسخگویی جزئی به این پرسش که چرا انقلاب در ایران رخ داد. عامل اول بیماری شاه بود و مسلم میدونم که چون انسان وقتی که شیمی درمانی میکنه ارادش ضعیف میشه، قدرت فکرش کمتر میشه، ضعف جسمی میگیره و تصمیم گیری ها براش بسیار دشواره. در 7-8 ماه پیش از انقلاب شاه مدت 1 ماه یا بیشتر غایب بود از صحنه سیاسی ایران و معلوم شد که شیمی درمانی میکرد. من بر این باورم که اگر 3 یا 4 عامل برای وقوع انقلاب میتونیم قائل بشیم در اون شرایط، یکیش بیماری شاه بود. مسئله دوم، جنگ سرد در اوج خودش قرار داشت، یعنی اتحاد شوروی در رقابت بسیار شدید با دولت‌های غربی به ویژه ایالات متحده بود. آمریکایی‌ها بسیار نگران بودند که مبادا حکومت شاه که تصور می‌کردند یک حکومت پوسیده است فرو ریزه و کمونیست‌ها جایگزینش بشن. و اینجا میرسم به عامل سوم و اون رئیس جمهوری وقت ایالات متحده جیمی کارتر بود که از دیدگاه من هیچ آشنایی با امور سیاسی بین المللی و به ویژه روحیه و تفکرات ملت ایران و شرایط زندگی در ایران نداشت. یادآوری بکنیم که در اول ژانویه اون سال 1979 کارتر در تهران بود، شاه برای ضیافت گرفته بود و کارتر جام نوشیدنی رو بلند کرد و گفتش که ایران جزیره ثبات در یک دریای متلاطم که منظورش خاورمیانه بود. و میرسم به عامل سوم که همون ناآگاهی آقای کارتر بود که منجر شد که رابرت هویزر افسر بلندپایه آمریکایی رو به تهران بفرسته و او مأمور بود که زمینه رو برای آمدن خمینی آماده بکنه، یعنی سران امیران رو متقاعد بکنه که مبادا کودتا بکنید، مبادا خونریزی بکنید. و تصور میکنم که تلاش هویزر بود که باعث شد امیران ارتش ایران که وظیفه‌شون دفاع از سلطنت و دفاع از شیوه حکومتی بود اعلام بی‌طرفی بکنن و در واقع کشور ایران رو به دست خمینی و یارانش بسپارند.
در اینجا احتیاج به کمی تفکر و تعمق وجود داره و من در این فاصله میخوام از شما خواهش کنم که یک ترانه مورد علاقه خودتون رو نام ببرید که پخش کنیم، یا ترانه‌ای باشه که یادآور اون روزهاست.
بعد من تصور میکنم که مرغ سحر که در سالهای اخیر به یک سرود ملی مبدل شده میتونه برای این برنامه مناسب باشه.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر آز برکن. بلبل پر بست زکنج قفص در سرام، و از نفسی عرصه این خاک تو درام پر شرر کن.
گفتگو رو با آقای منوش امیر ادامه میدیم. آیا امیر در اون روزها به نظر شما ایران اصولا به یک انقلاب نیاز داشت؟
ببینید خیلی دشواره برام که به این پرسش شما پاسخ بدم، به خاطر اینکه من نسبت به انقلاب نظر خوشی ندارم. واژه انقلاب که در زبان عربی در واقع باید گفت الثوره و نه انقلاب، انقلاب یعنی زیر و زبر شدن، یعنی اونهایی که بالا هستن میرن زیر، اونهایی که زیر هستن میان بالا، اینو بهش میگن انقلاب. و انقلاب یه چیز منفی هست.
و همینطور شد.
و همینطور شد، واقعا همینطور شد. من اگر بگم گریه میکنم نسبت به آنچه که امروز در ایران میگذره اغراق نکردم. واقعا دلم میسوزه که یک کشوری که آباد بود، آزاد بود، ثروتمند بود، در دنیا احترام و مقام و منزلت داشت، امروز به وضعی دچار شده که گورخواب و خیابانخواب هست. ولی این مانع نمیشه که حکومت ایران تعهد بکنه که ما 200,000 واحد مسکونی در سوریه بنا خواهیم کرد. یعنی اینها به جایی که وطن خودشون، سرزمین خودشون، خاک ایران زمین رو بپرستن و بهش احترام بگذارن، همه فکرشون این است که چگونه به عملیات استعمارگرانه در خارج از ایران دست بزنن، بر سوریه مسلط بشن، عراق رو تحت تسلط بگیرن، لبنان رو روش دست بذارن، یمن رو به طرف خودشون بکشونن و باعث سقوط دولت عربستان سعودی بشن. این بسیار دردناکه. به هر حال انقلاب یعنی زیر و زبر شدن و احساس میکرد از سال 1960 به بعد و در اثر فشاری که رئیس جمهوری وقت ایالات متحده جان کندی وارد آورد، احساس میکرد که باید تغییرات اساسی در ایران داده بشه. ولی اون چه که در نظر نگرفتن شرایط اجتماعی و روحیه مردم ایران و فرهنگ مردم ایران بود و عدم مدیریتی که همیشه در ایران وجود داشته و امروز بسیار بسیار شدیدتر شده. راهی که انتخاب شد راه اشتباه بود، یا اگر حتی راه درست بود ولی شیوه اجرا شیوه اشتباهی بود که باعث نارضایی مردم ایران شد و مردم به بیراهه رفتن، تصور کردند که یک منجی ظهور کرده که تصویرش رو در کره ماه دیدن و اون میتونه ایران رو نجات بده.
آی امیر، برخی میگویند تحولات منطقه‌ای و توانمند شدن اسلامگرایان در واقع در کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان ناشی از انقلاب ایران بوده. شما در این باره چه دیدگاهی دارین؟
نه، من این رو کاملا رد میکنم و به عکس میگویم که انقلاب در ایران، انقلاب اسلامی در ایران بخشی از یک روند گسترده تر احیای اسلام فعال و اکتیو در سراسر جهان بود و اگر داعشی به وجود اومد یا طالبانی به وجود اومد یا جنبش های دیگری که افراطی اسلامیست به وجود اومد، به علت خمینی نبود، بلکه خمینی حلقه از این زنجیر سربلند کردن اسلام افراطی بود. البته یه ریزه میخوام از سخنانی که گفتم عقب نشینی بکنم و بگویم که یکی از علل شدت گرفتن این عملیات تعصب گرایان اسلامی این بود که یک حکومت شیعه در ایران به وجود اومد که هدف خودش رو تسلط مذهب شیعه بر دین اسلام دانست و همه تلاشش رو به عمل آورد و تبلیغاتی که کرد باعث شدتگیری اختلافات بین شیعه و سنی در منطقه شد و وهابی ها در عربستان واکنش نشون دادن و جاهای دیگه، و بنابراین درصد معینی از این افراد گرایی اسلامی که شما در پرسش خودتون به اون اشاره کردید در واقع به علت این نبرد بین شیعه و سنی است که از دیدگاه من خمینی و دارو دسته او پایه گذارش بودند.
بر پایه آمارها آقای امیر، پیش از انقلاب بین 80 هزار تا 100 هزار یهودی ایرانی در شهرهای مختلف زندگی می کردند که اکنون شمار اونها به حدود 25 هزار نفر رسیده. به تصور شما چه عواملی باعث خروج یهودیان ایرانی از کشورشون شده؟
بله، اجازه بدین که من آماری که شما گفتید دقیق ترش رو بگم و اون این است که ما حدود 80 هزار نفر یهودی داشتیم در ایران پیش از انقلاب و امروز اگر بگم 8 هزار تا باقی موندن باز اغراق کردم. تصور میکنم که چیزی حدود 6 هزار نفر باشه، یعنی از یک دهم هم پایین تر. یه عاملش همون عاملیست که دیگر ایرانیان رو ناچار کرد که وطنشون رو ترک بگن. دو عامل دیگر رو هم میتونم ذکر بکنم و اون این است که از دیدگاه روحانیون شیعه یهودی ها نجس هستند، در حدی که حتی اگر در ظرف شما غذا بخورن شما ظرف رو باید چند بار بشورید تا اون نجاست ظرف پاک بشه. بنابراین این احساس بیگانگی بین یهودیان و حکومت اسلامی ایران به وجود آورد و یکی از عوامل خروج اونها از ایران بود. عامل سوم کینه‌توزی و دشمنی خمینی با کشور اسرائیل بود و تبلیغات یهود ستیزانه‌ای که خمینی از اوائل تلاش خودش برای برانداختن رژیم پیشین در ایران آغاز کرده بود. مثلا در اون نطق معروفش علیه شاه این پرسش رو مطرح کرده بود که چرا شاه از اسرائیل دفاع میکنه. چرا میگوید که ما روحانیون حق نداریم بگیم که اسرائیل باعث خطر میشه و اسلام رو تهدید میکنه؟ آیا شاه یهودیه؟ آیا خون یهودی در عروق شاه جریان داره؟ یعنی شروع کردن به یک سلسله تبلیغات یهود ستیزانه از نوع بسیار بسیار تعصب گرایانش. این تبلیغات در طول یک سال پیش از انقلاب روز به روز بیشتر می شد. این بود که یهودیان احساس خطر کردن. همیشه این نگرانی وجود داشت که اگر رژیم ایران تغییر بکنه سرنوشت یهودیان ایران چه خواهد شد. یعنی در واقع علت عمومی خروج از ایران، دوم رفتاری که یا برخوردی که شیعیان متعصب نسبت به یهودیان دارن، و سوم نزاع با کشور اسرائیل که از روز اول خمینی میگفت که اسرائیل باید نابود بشه.
آی امیر، شما در ارتباط با مسائل ایران و یهودیان کتابی هم منتشر کرده این که مجموعی از گفتگوهای رادیویی با ایرانشناسان با عنوان یهود، ایران، اسرائیل. در این کتاب به چه مسائلی پرداختین؟
بله، این کتاب حدود 94 گفتگوی رادیویی هست که من در دورانی که هنوز رادیوی ما برپا بود با زندنام پروفسور امنون نصر انجام دادم. و این کتاب در واقع دارای 3 بخش هست. بخش اول سرنوشت یهوده، بخش دومش تاریخ یهودیان ایرانه، و بخش سومش اماکن مقدس یهودی در ایران. خیلی جالبه که براتون بگم که بیشترین اماکن مقدس یهودی در خارج از اسرائیل در خاک ایران قرار داره، و این یک نمونه میتونه نشون بده که چه ارتباط بسیار تنگاتنگی بین ملت یهود و سرزمین ایران و تمدن ایران و تاریخ ایران وجود داشته و داره.
در اینجا میخوام ازتون خواهش کنم که نام یک ترانه دیگر رو هم ذکر کنید که پخش بشه.
من به عنوان ترانه دوم پیشنهاد میکنم اگه در دسترستون هست یک ترانه اسرائیلی بگذارین. ترانه ای که من انتخاب میکنم اسمش هست هاوانا گیلا، یعنی بیایید با هم شادی بکنیم به این امید که آینده ایران آینده شادی باشه. هاوانا گیلا.
اما از منظر شما آقای منش امیر، مهمترین دستاورد مردم ایران در این 40 سال چه بوده؟ آیا نکات مثبتی میبینید که در 40 سال گذشته نصیب مردم ایران شده باشه؟
ببینید، بستگی به این داره که شما به چه اینکی به چشم میزنید. بله، من میتونم بگم که دستاورد داشته، و دستاورد این است که ما پی بردیم که چرا اشتباه کردیم، چرا خطا کردیم، چرا به این وضع افتادیم، ریشه هاش چی بوده. و این بحث، یعنی مطرح شدن این پرسش، میتونه راهنمایی برای ملت ایران باشه برای آیندهش، برای بازسازی کشور ایران. یک موضوع نسبتاً مثبت دیگر هم رخ داده که من اون رو تشبیه میکنم به سرنوشت یهودیان در دنیا، و اون این است که همونطور که ما الان در بسیاری از کشورهای جهان یهودی داریم و این باعث شکوفایی کشور اسرائیل و باعث غنای فرهنگ یهود شده، الان ما در 50-60 کشور دنیا ایرانی داریم. این ایرانیان با فرهنگ غرب آشنا شدند، با شیوه مدیریت در ایالات متحده آشنا شدند، از علل پیشرفت کشورهای غرب اروپا آگاه شدند، زبانهای خارجی یاد گرفتند، تجربیات سازندگی و مدیریت به دست آوردند. اینها برای آینده ایران میتونه بسیار بسیار مفید و مؤثر باشه. در واقع به همان نسبت که یهودیان از سراسر کشورهای دنیا آمدن و با تجربه‌ای که داشتن اسرائیل رو ساختن و امروز اسرائیل یک کشور بسیار پیشرفته است که سفینه فضاپیما به کره ماه میفرسته، من این امید رو دارم که ایرانیان بعد از فرو افتادن رژیم کنونی که به کشورشون باز میگردن، این تجربیات رو برای بازسازی کشور ایران به کار ببرن و ایران آزاد باشه، ساخته شده باشه، سربلند باشه و با پیشرفت باشه. در پایان سخنانم یک درخواست و توصیه و پیشنهاد دارم به ایرانیان برون مرزی و اون این است که نگذارید که فرزندان شما فرهنگ فارسی و زبان فارسی رو فراموش کنند. این رو در دلشون، در حافظه‌شون، در مغزشون حفظ بکنید که فردا وقتی فرزند شما برگشت ایران احساس بیگانگی نکنه. و این رو من از تاریخ یهود یاد گرفتم. 2000 سال یهودیان در دنیا آواره بودن، فرهنگشون رو فراموش نکردن، دینشون رو فراموش نکردن، زبانشون رو فراموش نکردن و وقتی که برگشتن کشورشون دوباره اونجا رو شکوفا کردن. و من امیدوارم که همین جنبه مثبت، رویداد مثبت صادق باشه در مورد ایرانیان فردای روز که برمیگردن که وطن خودشون رو دوباره آباد بکنن.
و سوال نهایی من، با تجربه‌ای که شما دارین آقای منش امیر و با در نظر گرفتن مسائل موجود در ایران و سایر مسائل جهان، تصور می‌کنید که حکومت جمهوری اسلامی تا چند سال دیگه می‌تونه دوام داشته باشه؟
بله، عرض کردم که دوران انبیا سپری شده، ولی می‌تونم به این پرسش شما اینطوری بگم که ما الان یک رئیس جمهوری در ایالات متحده داریم که ایشون میگوید که اوباما با شما نایس بود، مهربون بود، خوش رفتار بود، من با شما نایس نیستم. و این باعث خروج ایالات متحده از برجام شد، باعث بازگشت تحریم ها شد. حکومت ایران تصور میکرد که میتونه سر دولت آمریکا کلاه بذاره و امروز ما میبینیم که بسیاری از کشورهای جهان یا به خواست خودشون و یا زیر فشار اقتصادی ایالات متحده دارن داد و ستد رو با حکومت ایران متوقف میکنن و تلاش کشورهای غربی برای دور زدن تحریم‌های آمریکایی میتونیم بگیم که بی نتیجه بوده و اگر هم نتیجه داشته نتیجهش بسیار محدود است. پیامد این امر این است که ریشه های مالی حکومت ایران میخشکه. وقتی که این پول نبود تمام برنامه‌های رژیم متوقف میشه و امروز شما میبینید که گوشت 4 برابر شده قیمتش در ظرف 2-3 ماه و این روند شدیدتر خواهد شد و ادامه پیدا خواهد کرد. پرسش در این است که چه هنگام ملت ایران اون شهامت، دلاوری و جرأت و گستاخی رو خواهد داشت که بیاید و در برابر حکومت بیسته. ببینید، ما 80 میلیون ایرانی داریم. اگر ملت ایران دست اتحاد بده، برخیزه و تلاش بکنه که این حکومت رو براندازه، من اطمینان دارم که خود افراد سپاه پاسداران هم کم کم از این حکومت دور خواهند شد. و بنابراین من به طور کلی میتونم بگم که عمر حکومت اسلامی ایران چندان طولانی نخواهد بود.
بلبل فربست ز کنج قفس در آ، نغمه آزادی نوع بشر سر آ، و از نفسی عرصه این خاک تو در آ، پرش مکرر کن. مختصر کن.